ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 23 اسفند 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که ما رو در رادیو فردا و مجله نیمه شب ما همراهی میکنید. من سپیده بهکام هستم، به شما خوش آمد میگم. همراه من اینجا حمید فاطمی در استودیوس. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ حمید و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همزمان با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری، گزارش‌ها حاکی از تشکیل تجمع‌های اعتراضی مردم همراه با شعارهای علیه جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران از جمله پایتخت است. در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی از تجمع‌های مردمی در شامگاه سه‌شنبه به ویژه در مناطق مختلف شهر تهران منتشر شده است. تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد، هفت حوض، نازی آباد، اکباتان، گیشا و منطقه مرزداران از جمله مناطق پایتخت ایران بود که صحنه تجمع‌های مردم بود. در این تجمعات شعارهایی چون زن زندگی آزادی، مرگ بر حکومت بچه‌کش، مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خون سید علی سرنگونه، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی و سید علی بی‌ریشه، خیزش تموم نمیشه سر داده شد. همچنین بر اساس برخی ویدئوها گروهی از زنان در تهران روسری‌های خود را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری در آتش سوزاندند. مشروع گزارش‌ها در این باره را در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. ارتش آمریکا اعلام کرد که یک جنگنده سوخوی 27 نیروی هوایی روسیه با پروانه یک پهپاد تجسسی MQ-9 ریپر متعلق به آمریکا برخورد کرد و موجب سقوط آن در آب‌های دریای سیاه شد. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو جنگنده روسی سوخوی 27 در عملیات رهگیری پهپاد آمریکایی شرکت داشتند و یکی از آنها در ساعت 7 بامداد به وقت اروپا با این پهپاد برخورد کرد. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه گفت این پهپاد در حال انجام عملیات عادی بر فراز آب‌های بین‌المللی بود. وزارت دفاع روسیه این موضوع را تکذیب کرد که جنگنده روسی با این پهپاد اصابت کرده است و مدعی شد که پهپاد آمریکایی در نتیجه مانور دادن سریع ساقط شده است. ساعتی پس از این اتفاق وزارت خارجه آمریکا سفیر روسیه در واشنگتن را احضار و مراتب اعتراض شدید این کشور را به وی ابلاغ کرد. شاهزاده رضا پهلوی در نشست سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران گفت غرب نباید از تغییر رژیم در ایران هیچ حراسی داشته باشد و به گفته او همان گونه که رژیم کنونی معضل اصلی است، خود ایرانیان به همان اندازه راه حل هستند. سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران که یک سازمان سیاسی فرهنگی غیر انتفاعی و مستقل در آمریکاست، در این نشست راهکاری را با 15 گام به عنوان ابزار راهبردی برای حمایت حداکثری از سوی سیاستگزاران جهانی با هدف ایستادن در کنار مردم ایران ارائه کرد. به گفته مسئولان این سازمان، این طرح موجب تقویت مردم در راه مبارزه و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی خواهد شد. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک و کنشگر ایرانی تبار در این نشست گفت ساقط شدن حکومت کنونی کمکی مهم به کشورهای جهان برای غلبه بر بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. علی احساسی رئیس کمیسیون سیاست خارجی در پارلمان کانادا هم در نشست واشنگتن گفت دولت‌های غربی نیز واقف هستند که حکومت ایران عملکردی هراسناک دارد و باید از این رژیم عبور کرد. دو شرکت هواپیمایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه خبر دادند که حداقل 78 فروند هواپیمای مسافربری به شرکت آمریکایی بوئینگ سفارش خواهند داد و این قرارداد گزینه خرید 43 فروند هواپیمای دیگر را هم شامل می‌شود. این هواپیماهای مسافربری مدل بوئینگ 787S خواهند بود و از سوی خطوط هوایی دولتی عربستان سعودی از سعودیه و یک شرکت جدید به نام ریاض ایر خریده خواهد شد. ارزش این معامله در صورت خرید 121 فروند حدود 37 میلیارد دلار خواهد بود، ولی شرکت‌های هواپیمایی معمولاً در معاملاتی به این بزرگی تخفیف می‌گیرند.
سپاسگزارم حمید فاطمی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. چکیده‌ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. مردم شهرهای مختلف ایران با برگزاری مراسم باستانی چهارشنبه سوری و روشن کردن آتش تجمع اعتراضی برگزار کردند. با وجود انتشار گزارش‌های از برقراری جبهه امنیتی در شهرهای مختلف ایران، معترضان عکس‌های خمینی، خامنه‌ای و روسری‌های خود را به آتش کشیدند. وزارت اطلاعات از کشف شبکه‌ها و تجهیزاتی که آن را تجهیزات خرابکاری برای شب چهارشنبه آخر سال خوانده خبر داد. و جمهوری اسلامی گفته آماده بهبود و ارتقای روابط دو طرفه با بحرین است. با ما همراه باشید تا بیشتر از اینها بشنوید. همونطور که گفتم، همزمان با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری، گزارش ها از اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف حکایت دارد. در تهران هم بر اساس گزارش ها مردم در نقاط مختلف شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادن. اجازه بدید همراه بشیم با رضا جمالی همکارم که خبرهای مربوط به این اتفاقات رو دنبال کرده و از طریق سکایپ همراه ماست. رضا، به طور خلاصه بگو که چه گذشت یا در حال روی دادن هست در مراسم چهارشنبه سوری امسال در ایران.
و کنندگان گرامی، چهارشنبه سوری امسال 1401 یکی از اعتراضی ترین چهارشنبه سوری های دست کم 14 اخیر بوده. تا جایی که یاد داریم، جایی که تصاویری که منتشر شده تا الان از در شبکه های اجتماعی، معترضین بسیاری در شهرهای ایران همزمان با همون جشن و پایکوبی برای فرارسیدن فصل بهار و نوروز داشتند، اما اعتراض های و خشم و انتقادی زیادی هم بیان کردن. در شعارهاشون اعتراضات زیادی رو سر دادن، همچون شعارهایی که در دوران اعتراضات اخیر سر دادن، همون اعتراضات زن، زندگی، آزادی. حاکمیت جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در نوک این شعارها بود. عکسهای روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آتش کشیده شد. می‌دونیم که مراسم چهارشنبه سوری امسال همزمان شد با این فراخوان 3 روزه‌ای که در روزهای گذشته برای 22، 23 و 24 اسفند برای دعوت به تجمعات اعتراضی در سراسر کشور منتشر شد. همزمان شده چهره‌های سرشناسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی خواستار حضور معترضان در خیابان‌ها و استفاده از فرصت چهارشنبه سوری برای ابراز اعتراض به جمهوری اسلامی شده بود. طبق گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی از چند روز پیش و همزمان با خود همین روز شب چهارشنبه سوری، روز سه‌شنبه، در بسیاری از شهرهای بزرگ در خیابان‌های اصلی با لوازم ضد شورش مستقر شدند. در همین ارتباط ویدیوهایی هم از شهرهای کردنشین در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی منتشر شده که دوش معترضان شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. به یکی از همین صداها گوش کنیم. سوید در تصاویری که از چاش
رضا صده که من رو داری. خب ارتباطمون با همکارم رضا جمالی برقرار نیست. اگر که رضا بعداً تونستیم باش ارتباط برقرار بکنیم، بیشتر خواهیم شنید در این باره. اما وزارت اطلاعات ادعا کرده که شبکه خرابکاری رو در شب چهارشنبه آخر سال کشف کرده و در اطلاعیه وزارت اطلاعات در این باره اومده که نیروهای این سازمان در روزهای گذشته حتی چندین نفر رو بازداشت کردن و یک سری ابزارهای انفجاری و نارنجک های دستی و خمپاره دستساز هم کشف کردن. همکارم رضا جمالی ارتباطش با ما برقرار شد. رضا، گزارشی در این زمینه داریم اگر شنیدی در مورد اطلاعیه که وزارت اطلاعات داده بود از شبکه خرابکاری؟ چه میدونیم در این باره تا بعد به گزارش الهه هم گوش بکنیم در این باره؟
اطلاعات بیانیه وزارت اطلاعات میگه که یک گروهی رو، یعنی در واقع چند گروه خرابکاری رو دستگیر کردن، چیزی حدود 21 نفر رو میگه بازداشت کردیم، در شهرهای مشهد و شهرهای غرب کشور بوده. میگه همطور که خودت هم گفتی ابزارهای انفجاری و نارنجک‌های دستی و خمپاره از اینا به دست اومده. میگه اینا افراد سابقه داری بودند، حتی زندانیان آزاد شده اخیر بودند. جزئیاتی در رابطه با هویت این افرادی که بازداشت شده نکرده، فقط به نوعی خواسته عرض اندام بکنه، به وزارت اطلاعات بگه که خیلی زود سریع قبل از اینکه اینها دست به کاری بزنن بازداشت شدن. من نمیدونم چقدر فرصت دارم چه بده که گزارشم رو ادامه بدم در رابطه با تهران. اگر فرصت
هست برای تو.
در تهران در شهرستان ها گفتیم خیلی شلوغ بوده. در تهران هم در بسیاری از مناطق پایتخت اعتراضات برگزار شد. اکباتان، صادقیه، ستارخان، در جنوب تهران حتی منطقه جوادیه شعارهای اعتراضی علیه مقامات حکومتی سر داده شد. به یکی از همین صداهای این اعتراضات با هم گوش کنیم.
شکوفه پیروزی، تمام
لبزیباری،
تمام
هیچی نمیتونه جلوی این ملت رو بگیره، هیچی نمیتونه جلوی شادی این ملت رو بگیره. جامونا دست مردمه. اینجا تهران چهارشنبه سوری، ملتی که خاموش نمیشن، هر چیزی رو که من کنیم زدش عمل میکنم.
اگه بخوام خیلی خلاصه کنم این گزارشو، در روزهای اخیر نیروی انتظامی هشدار داده بود که ماموران لباس شخصی وارد خواهند شد و با گروه‌های مردمی و مساجد این چهارشنبه سوری رو کنترل میکنن. احمد رضا رادان فرمانده فراجا هم دیروز هشدار داده بود که هر کس از خطوط قرمز پلیس عبور کنه تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت پلیس خواهد بود. تا این لحظه خبرگزاری تصمیم میگه 8 نفر که میگه تخریب کننده اموال عمومی بودن دستگیر شده و یک پلیس هم مصدوم شده. آمار سوختگی و تلفات هم تا این لحظه تصمیم میگه 19 کشته و نزدیک به 1900 نفر مصدوم شدن.
سپاسگزارم رضا جمالی از گزارشی که در مورد آخرین سه‌شنبه شب یا چهارشنبه سوری 1401 به ما داد. همیشه حساسیت هایی وجود داشته نسبت به برگزاری این آیین باستانی و به هر حال می دیدیم که رسانه ها در ایران بسیار صحبت می کنن، مدارس رو امسال تعطیل کردن، اما امسال شاید بشه گفت همونطور که رضا هم قبلا اشاره کرد به نوعی سیاسی ترین چهارشنبه سوری بود که بشه گفت از در تمام طول جمهوری اسلامی ما باهاش مواجه بودیم. اما در رابطه با اون بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده بود و از شبکه‌های خرابکاری خبر داده بود، گزارش همکارم الهه روانشاد آماده هست که اون رو با هم بشنویم.
در حالی که در سالهای گذشته نهادها و مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به شهروندان رعایت موارد ایمنی را در برگزاری چهارشنبه سوری توصیه می‌کردند، اما امسال بیشتر به تهدید و ارعاب آنها روی آوردند. روز دوشنبه از بازداشت، شلاق و توقیف اتومبیل‌های آنهایی که پلیس خلافکار تشخیص دهد خبر داده شد و روز سه‌شنبه بیانیه وزارت اطلاعات از کشف شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه چهارشنبه سوری. این اطلاعیه از شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره‌های دستساز خبر می‌دهد. تیم 21 نفره از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق، تعدادی از عوامل سابقه دار و زندانیان آزاد شده این گروه به نوشته وزارت اطلاعات آماده انجام عملیات تروریستی بودند. این دستگیری‌ها در مشهد و یکی از شهرهای غرب کشور و مرتبطین آن در تهران را در بر می‌گیرد. اطلاعیه از دو کارگاه تولید بمب در شهرهای شمال غرب کشور، مناطق کردنشین و بازداشت شماری از اعضای گروه دموکرات و همچنین ضبط 10 محموله نظامی شامل سلاح‌های کمری، نارنجک، مقدار زیادی فشنگ و خشاب و غیره نیز خبر داده است. آنچنان که از این اطلاعیه میتوان برداشت کرد، وزارت اطلاعات تلاش کرده با ایجاد رعب و وحشت مانع از برگزاری حرکت‌های اعتراضی در مراسم چهارشنبه سوری شود. قاسم شعله سعدی، تحلیلگر سیاسی و حقوقدانی که نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با رادیو فردا:
چهارشنبه سوری به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای هویت ملی و فرهنگ فاخر ایرانی همیشه خار چشم حکومت جور و جهل و ستم بوده. از هر گونه تجمعی احساس ترس میکنن که مبادا این انقلاب دوباره فوران بکنه، همچون یک آتشفشانی که تا حدی خاموش بوده. لذا دنبال انواع و اقسام فریب ها و شگرت ها هستن تا مردم رو از شرکت در مراسم باشکوه چهارشنبه سوری منع بکنم. بهترین وسیلش هم ایجاد جو امنیتی و ارعاب هست. لذا اعلان کردن که ما عده‌ای رو گرفتیم که قصد خرابکاری داشتن، نمیدونم اسلحه داشتن و این. از اساس دروغ هست. واقعا حکومت ایران درست مثل پهلوان پنبه هست که در بیرون از خونه میرفت کتک میخورد، ولی برمیگشت تو خونه مادر خودش رو میزد. حکومت ایران، اسرائیل در دل تهران بیش از نیم تن اسناد فوق سری اتمیش رو میبره، حالیش نمیشه. در مهمترین مراکز اتمیش حمله میکنه، اونها جلوگیری نمیتونن کنن، اما علیه مردم خودمون شمشیر از رو بستن و میخوان اینها رو به هر شکلی که شده از ادامه انقلابشون منصرف کنن.
با توجه به فراخوان‌ها برای شرکت 3 روزه در اعتراضات سراسری، شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک توییت با اشاره به کشته شدن صدها ایرانی که به گفته او جان خود را فدای رهایی ایران کردند، نوشته که چهارشنبه سوری امسال فرصتی است تا نشان دهیم که انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است. او افزوده: آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. علیرضا کیانی، سردبیر نشریه فریدون و عضو حزب ایران نوین:
طبعا من با این فرمایش شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم. من فکر میکنم نگاهی که در این توییت وجود داره بسیار همخوان هستش با خواست و نگاه ملت ایران. همین دیروز پیروز در مشهد مردمی شعار میدادن سید علی بی‌ریشه خیزش تموم نمیشه. مشهد شهر محبوب خامنه‌ایه و مردمی در مشهد این شعار رو علیه خامنه‌ای میدن و این خودش شاهدی بیان بر این جمله شاهزاده رضا پهلوی در این توییت هستش که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است.
قاسم شعله سعدی نیز از امید به حضور گسترده مردمی در مراسم چهارشنبه سوری میگوید:
قبلا هم ما فراخوان دادیم که چهارشنبه سوری جوانان ما، پسران و دختران، دست در دست هم بیان با شادمانی و پایکوبی خیابانهای کشور رو تسخیر کنند و با انداختن روسری اجواریشون در آتش اهورایی چهارشنبه سوری نه بزرگی به جمهوری جور و جهل و فساد بدن. بنابراین حکومت ترسیده و دنبال این شگفت ها هست و مردم رو از حضور در چنین مراسمی که میتواند دوباره این انقلابی رو که تا یک حدی به سردی گراییده شعله ور بکنه از اون جلوگیری کنه. امیدوار هستیم مردم ما فریب این شگرد حکومت رو نخورن و در مراسم با رعایت البته ضوابط اخلاقی بیان شرکت بکنن و نه بزرگی به حکومت غاصب و فاسد جمهوری اسلامی بدن.
هرچند 44 سال است که تلاش‌های حکومتی برای کمرنگ کردن این جشن امتداد یافته، اما به گفته تحلیلگران نتوانسته شهروندان را از برگزاری چهارشنبه سوری منصرف کند. برخی تحلیلگران چهارشنبه سوری امسال را بسیار متفاوت حتی با سال‌های گذشته ارزیابی می‌کنند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، از آن جمله است.
ما با یک چهارشنبه سوری خاص مواجهیم، یعنی اولین چهارشنبه سوری بعد از جنبش زن زندگی آزادی. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در حراس دائمی هستند از آشکارگی یک جنبش به حدودی نهفته شده. این حراس زیر پوست جمهوری اسلامی رفته، در حراس از این هست که این کارناوالی که بیشتر کارناوال نوجوانان و جوانان هست تبدیل به یک حرکت اعتراضی وسیع بشه، برش تبدیل به یک بحران امنیتی بشه. حالا یک موقعیت ملی، یک رسم سنتی دیرینی که چهارشنبه سوری هست، پلیس رو هراسناک کرده که یک موقعیت غیر قابل کنترل در اختیار این جامعه ناراضی و خشمگین بگذاره. بنابراین نیروشون رو بسیج کردن بیشتر از سالیان گذشته و واقعا چهارشنبه سوری مراسم سراسریش، اگر یک دوربین اون شب بالای سر ایران باشه شاید ایران رو یک پارچه در حال نورافشانی و ترقه زدن و اینها ببینن و اینها میترسن که کار از دستشون در بره. ببینید ترس در جمهوری اسلامی عادینه شده. چهارشنبه سوری امسال به نظر من پرماجراترین چهارشنبه سوری پس از انقلاب خواهد بود. حالا این خوب و تشهر به گوش نسل جوان و نوجوانی که در چهارشنبه سوری هم به هیجان میاد، هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفته شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد. جوان ها و نوجوان ها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اتحاد باشه.
کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی چهارشنبه سوری را از معدود داشته‌های ایرانیان دانستند که حکومت هرگز قادر به مصادره آن نشده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. با وجود گذشت 4 دهه از حیات جمهوری اسلامی، همچنان وعده های مقامات جمهوری اسلامی درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم به حقیقت نزدیک نشده و سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
1 سال پس از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر ریشه‌کنی فقر مطلق، رئیس کمیته امداد ابراز امیدواری کرد که در بودجه سال 1402 رقم پیش بینی شده برای این منظور تغییر نکند و بشود بخش قابل توجهی از کسانی که در فقر مطلق به سر میبرند را تحت پوشش قرار داد. و همچنین افزود بخشی دیگر هم ممکن است از طریق تسهیلات قرض الحسنه برطرف شود. به گزارش ایلنا، مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشستی خبری بی هیچ اشاره‌ای به جزئیات گفت که بر اساس سخنان رئیس جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر کشور، وزیر وقت تعاون و رئیس کمیته امداد مبادله شد و بر اساس این تفاهم‌نامه مأموریت انجام گرفت و شناسایی‌ها پیش رفت. اما واقعیت این است که تفاهم‌نامه ادعایی رئیس کمیته امداد نیز همچون بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها، دستورات و اتمام حجت‌ها در عمل هیچ کاری برای میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر انجام نداده و نتیجه‌ای برای فقیرانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود نداشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در تاریخ 14 اسفند 1400 گفت همه باید در اجرای عدالت اقتصادی تلاش کنند تا شاهد کاهش فقر و محرومیت در جامعه باشیم.
من از استانداران میخوام، از مسئولین کمیته‌های امداد در سراسر کشور و همه نهادهای انقلاب اسلامی که نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یک اولویت نگذارید 1401 برسه، بگیم انشالله از اول 401، نه، از همین فردا. مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از وظایف جدی همه ماست، هم وظیفه بنده است، هم دوستانی که در این رابطه میتونن فعالیت بکنن انشالله طراحی هایی داشته باشن که ما بتونیم بگیم امروز ما فقر مطلق نداریم.
رئیس کمیته امداد 1 سال پس از این سخنان ابراهیم رئیسی، بیان که اشاره‌ای به حتی یک دستاورد در کاهش فقر مطلق کند، فقط به بودجه 1402 ارجاع داد و گفت در صورتی که شورای نگهبان تایید کند، در بودجه 1402 افزایش 40% مستمری مددجویان رخ می‌دهد. وی هیچ اشاره‌ای به ناتوانی کمیته امداد در برطرف کردن نیازهای اولیه خانواده‌های فقیر کشور نکرد و نگفت چنانچه شورای نگهبان از تایید این افزایش 40% خودداری کند چه بر سر این خانواده‌ها می‌آید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد وعده‌های همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی و عمل نکردنشان به این وعده‌ها به رادیو فردا چنین میگوید:
سال 57 که انقلاب شد، درآمد سرانه ایرانی‌ها 13 برابر چین هست، 650 دلار از کره جنوبی بیشتر هست. اما سال 2021 به جایی میرسیم که درآمد سرانه چینی‌ها 12600 دلار هست، درآمد سرانه کره جنوبی 35000 دلار و درآمد سرانه ایرانی ها 4100 دلار تقریبا. ببینید، در تمام 4 دهه گذشته با شیب های متفاوت البته، علت دوام فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده، قدرت خرید کمتر شده، فساد دائما بیشتر شده، تورم بحران مزمن بوده و حکومت در مقابل این هیچ کاره واقعی نکرده. ببینید، الان آمار غیر رسمی میگه 5 تا 7 دهه که جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هست. کاری که ساختار متصل به علی خامنه‌ای کرده، راهکار کمک مؤمنان است. یعنی با تبلیغات فراوان نشون میدن مثلا سپاه یا بسیج یک کیسه برنج، یک کیسه 5 کیلو 10 کیلو برنج میدن در خونه مردم. هم سال 1995 هم سال 96 علی خامنه‌ای اون سالها رو سال اقتصاد مقاومتی نامید. هنوز معلوم نیست که این اقتصاد مقاومتی دقیقاً چی هست، برای حکومت چیکار بکنه. تاکید حکومت مثلا روی شرکت‌های دانش بنیان بوده. الان خود مقامات حکومتی میگن یکی از بزرگترین عرصه‌های توزیع رانت در ایران شده این شرکت‌های به اصطلاح دانش بنیان. واقعیت نیست که حکومت نه تنها نتونسته در این زمینه کاری بکنه، بلکه با توری‌های توطئه یا راهکارهای خنده‌دار تبلیغاتی با پروپاگاندا وضعیت رو پیچیده‌تر هم کرده و تتمه سرمایه مردم ایران رو هم به جای سیستان، به جای کردستان، به جای کرمانشاه برده در سوریه یا برای یمنی‌ها، حوثی‌ها یا برای حزب الله لبنان یا برای هشت شعبی عراق هزینه کرده. همین آقای پرویز فتاح در صدا و سیما ایران به صراحت گفت، زمانی که رئیس بنیاد تعاون بوده، پول و بودجه و حقوق لشکر زینبیون یعنی مزدوران خارجی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو پرداخت می‌کرده. ببین، این کمپین، این ساختاری که شما می‌بینید، کارش نه تنها مبارزه با فقر نبوده، کارش نه تنها بهبود اقتصاد نبوده، بلکه عملاً کارش بیشتر کردن فقر با پروپاگاندا یا پیگیری سیاست خارجی تهاجمی و جاه طلبانه بوده.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 911 هزار دانش آموز در ایران از تحصیل باز مانده‌اند. استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بدترین وضع را داشته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه‌های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده، میگوید که برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها نیز دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمیگرداند. همه این موارد نشان دهنده این حقیقت است که فقر در جامعه ایران ریشه های تنومندی گسترده و سردمداران جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب همواره ادعا کردند انقلاب اسلامی انقلاب پا به رهنگان بوده، در طول 44 سال گذشته هیچ اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن فقر انجام ندادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های اسرائیل و ایران از مذاکرات میان تهران و منامه برای از سرگیری روابط جمهوری اسلامی و بحرین خبر دادند. همزمان یک مقام ارشد بحرین با هیئت رسمی ایرانی دیدار کرد. ممدوح صالح نماینده مجلس بحرین روز دوشنبه گفت که مذاکرات میان کشورش با ایران برای تجدید رابطه در جریان است و همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از آمادگی تهران برای ارتقای دوباره رابطه با بحرین خبر داد. درباره همین موضوع گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل.
خب این دیداری که بعد از 7 سال قطع رابطه صورت گرفته، البته تو چارچوب دیدار نمایندگان و سال بین المجالس بوده که رفتن نمایندگان از کشور دیگه هم اونجا بودن. دیدارهای در حاشیه این اجلاس صورت گرفته، منتها توی فضایی که الان بر به دنبال این توافق پکن میان عربستان و ایران شکل گرفته، به نظر میاد خب در رابطه با منامه و رابطه تهران و منامه هم داره گشایشه صورت میگیره، هرچند که از یک طرف درسته که بحرین به هر صورت در تبعیت از عربستان رابطه‌اش رو تو حدودی تنظیم میکنه، به هر صورت برادر بزرگ بحرین تو منطقه عربستان سعودیه، منتها خودش هم فی نفسه یک سری مشکلات اساسی با ایران داشته، که این که برخی از تندروها همچنان راجب اصلا هر جا که کم میارن راجب تعلق تاریخی بحرین به ایران صحبت میکنن، تا اینی که خب با توجه به اینکه بحرین اکثریتش هم شیعه از پیش از پیش به حکومت ایران خودش رو قیم این ملت میدونه، چه به لحاظ تبلیغاتی و کاری که تو تلویزیون العالم و مسائلی از این دست کرده، یا حتی در عرصه های عملی حمایت از حتی بدونیم که اولین بیانیه سیاسی که آقای سلیمانی زمانی سال 95 صادر کرد بی سابقه بود، به نوعی هشدار داد به حکومت بحرین که اگر یکی از روحانیان شیعه اونجا رو خلع تابعیت بکنه با قیام و مسلحانه مردم روبرو میشه، یعنی که یک مقام نظامی بیاد و علیه رهبری یک کشور دیگه بیانیه بده، بسیاری از مقامات سیاسی در جهان رو دهنشون رو باز کرد به تعجب انداخت. اینه که مجموعه این مسائل و مشکلاتی که تو رابطه ایران و بحرین بوده خب پیچیده است. درسته که رابطه ایران و عربستان به هر صورت تأثیر گذاره تو این رابطه و میتونه فضا رو مثبت بکنه، ولی این گامی که تازه برداشته شده نباید شاید زیاد توی تهران یا توی منامه هیجان زده بشن، با توجه به پیچیدگی مسائل احتمالاً اون در این رابطه همچنان که در رابطه با یمن هم مشکلات و پیچیدگی خاصی رو باید اثر بگذارند.
آقای حسینی فرد، پیمانی به نام پیمان ابراهیم وجود داره که امارات متحده عربی، بحرین و مراکش سال 2020 با وساطت آمریکا این پیمان رو امضا کردن و به نوعی پیمانی هستش که موجب عادی سازی رابطه این کشورها با اسرائیل میشه. الان رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته سال آینده در روز قدس این پیمان پایان خواهد یافت. با این صحبت‌های آقای رمضان شریف اگر درست باشه ما باید منتظر چه باشیم و پایان پیمان ابراهیم یا آبراهام چه تأثیری در سیاست منطقه‌ای و حالا به نوعی بین المللی خواهد داشت؟
من البته با همون سال قبلی هم بگم که یکی از مشکلات سلام عدیده ای که تو منامه و تهران بوده همین که سال 2020 بحرین هم جز همین کشورهایی بود که وارد پیمان ابراهیم شد و رابطش رو با اسرائیل تسلا برقرار کرد و این هم جمهوری اسلامی نبخشیده بر بحرین. منطقه خب این چیزی که آقای شریف میگه واقعیتش اینه که به نظر میاد نوعی فرافکنیه، یعنی در نظر بگیریم که احتمالاً اگر عربستان حتی که الان رابطه نداره اسرائیل، هرچند که ظرف این ماها در رابطه با اسرائیل هم یک سری صحبتهایی بوده که گشایشی تو رابطه به وجود بیاد، بدونیم که خب عربستان برخلاف تمام دههای بعد از 1967 فضای هواییش رو به روی هواپیمای اسرائیلی باز کرده و یک سری گشایشی تو رابطه صورت گرفته، ولی اتفاقا همین که داره با ایران به توافقاتی میرسه دستش رو بازتر میکنه برای این که با اسرائیل هم بره و یک سلسله معاملات رو تو همین راستای برقراری رابطه جوش بده و با این چیز با این حرف که خب ما با همه طرف‌ها و همه کشورها در منطقه می‌خوایم رابطه آرام و صلح‌آمیزی داشته باشیم. در نظرم بگیریم که خب ایران در رابطه با امارات و بحرین هم خیلی خشونه کشید، به اصطلاح تهدیدشون کرد راجع به همین پیمان ابراهیم، ولی خب عملاً مثلا ما به اعضا عملی تهدیدات پیدا نکرد و اون کشورها دارن همچنان رابطشون رو گسترش میدن. آقای شریف شاید به نوعی فرافکنی میکنه این فشارهای تبلیغاتی که رو سرشونه که ظرف این 7 سال شما همش در حال دشنام دادن و شاخشونه کشیدن برای عربستان بوده، چجوری این 7 سال بعد از 7 سال یه دفعه رفتید و در پکن به توافق رسیدید؟ جواب این 7 سال قطع رابطه و ضرر و زیانهایی که از این وضعیت برای ایران پیش اومده رو کی باید بده؟ این حمله به سفارت عربستان این صحبت ها برای فرافکنی در جواب دادن به این سوال ها و این مسائل به نظر میاد که حالا مسئله اسرائیل رو علم میکنن و میشه انتظار داشت که این روندها در منطقه دقیقا برعکس پیش بره و بیش از پیش منطقه شاید به طرف گشایش رابطه با اسرائیل هم بره، هرچند که خب همطور که اشاره شد شاید مسئله فلسطینی ها یا این بحرانی که سیاسی که در اسرائیل هستش به این یا اون مقدار فساد فعلا مسئله رو محبقا بکنه.
رسانه‌های اسرائیل و ایران خبر دادند که مذاکراتی میان تهران و منامه در جریان هست برای اثرگیری روابط جمهوری اسلامی و بحرین، و گفتگوی رو شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در این باره. اما کاخ سفید واشنگتن تأکید کرد که فعلا هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که اگر همه چیز از سوی آمریکا خوب پیش برود، تبادل زندانیان در روزهای آینده انجام خواهد شد. همکارم پروانه وحید منش گفتگوی داشته با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند، درباره چرایی ارائه این گونه مدعاها از سوی مقامات جمهوری اسلامی.
سه هفته پیش در گفتگویی که آقای جو بایدن با سلطان عمان داشت و الان در وبسایت کاخ سفید قابل رؤیت هست، بیانیه‌ای که در این مورد به اصطلاح نوشته شده، در اونجا مشخصاً از تلاش‌های سلطان عمان برای اینی که آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در ایران آزاد بشن تشکر کرد و دقیقاً در همون هول و هوش سفری داشت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا رابرت مالی در امور ایران به عمان و ما این شنبه این اظهارات رو شنیدیم. یعنی دقیقاً سه هفته بعد از این اظهارات و این سفرها ما این سخنان رو میشنویم. به هر حال صحبتی که نت پرایس میکنه، از یک طرف موضوع دروغ بیرحمانه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه که فکر میکنم برای مردم ایران چیز جدیدی نیست در مورد دروغگویی ها، ولی از طرف دیگه در عمل به طور مثال دیروز نماینده ویژه کاخ سفید در امور گروگان ها به دوحه رفته و مشخصا هم امریکایی ها، خود آقای پرایس مطرح میکنه که ما بیوقفه برای آزادی امریکایی ها داریم تلاش میکنیم و غیره. به معنای دیگه نقطه اختلاف اینه که امریکایی ها میگن ما هنوز به توافق نرسیدیم، عبداللهیان مطرح میکنه که یک توافقی هست، ولی هر دو تاکیدشون بر اینه که به هر حال گفتگوهای برای آزادی این گروگانها وجود داره و این نکته مهمیه که مردم ایران در نظر داشته باشن که امریکا در عمل به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی حداقل در مورد موضوع گروگانهای خودش گفتگو بکنه، افراد خودش رو، مقامات نماینده های ویژه خودش رو به منطقه میفرسته، با جمهوری اسلامی گفتگو میکنن از طریق واسطه مستقیم، از طریق شاید حتی سفیر سوئیس که با چادر به قم رفت و در اونجا دیدارهایی داشت و غیره. و در عمل شعارهای امریکایی ها در خصوص مسئله این که ما هیچ نوع گفتگویی نداریم دقیق نیست طبق اظهارات خودش.
ما شاهد این هستیم در حال حاضر، خب توافق بین تهران و ریاض در حال شکل گیری هستش. جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه زده و خب نشون میده که تهران در یک انزوای سیاسی هست برای اینکه بتونه دوباره رابطش رو با جهان برقرار کنه با توجه به فشارهایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور و دول غربی شکل گرفت علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید با این نمایش‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر نشون میده طرف‌های غربی حاضر باشن که پای میز مذاکره با تهران بنشینن و دوباره مذاکرات رو با تهران از سر بگیرن؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، جمهوری اسلامی طبق نقشه راهی که اتفاقاً به گمان من نهادهای اطلاعاتی امنیتی غربی به خصوص آمریکایی و حتی اسرائیل در خصوص جنبش انقلابی مردم ایران ارائه دادن و در این نقشه راه تحلیل این هست که خب بله، این اتفاق مهمه، مردم ایران خشمگینن، گسترش، عمق و تداوم این اعتراضات وجود داره، ولی حکومت هنوز امنه و تونسته امنیت رو برگردونه، امنیت خودش رو، منظور من هست البته، و بقای خودش رو فعلا تضمین بکنه. بر این مبنا جمهوری اسلامی به دنبال به اصطلاح عادی سازیه که توافق بین تهران و ریاض یکی از اونهاست، گفتگوهایی که الان در منطقه انجام داره میشه و همچنین قدمهایی در خصوص آژانس هسته‌ای، قبول سفر گروسی و تا حدودی خیلی محدود البته، یک مقداری شاید کوتاه آمدن در خصوص خواسته های نظارتی آژانس هسته‌ای و غیره. حکومت به دنبال عادی سازیه. مشکل اینجاست که برخلاف مردم ایران که به دنبال برافکندن حکومتن، چون هیچ امیدی به اصلاح و روندی به سمت امید در آینده ندارن طبق تمام گزارش ها و مقاومت دارن میکنن، نمونش این سلسله زنجیره‌ای حمایت دختران دانش آموز بعد از حملات شیمیایی هست که به شکل رقصیدن در ویدیوها و به زیبایی مقاومت کردن خودشو داره نشون میده و نمونه های دیگه. همه اینها به این معنی هستش که مردم به دنبال برافکندن حکومت هستند در این جنبش انقلابی، ولی غرب به دنبال اصلاح رفتار حکومته و از این جهت خواستار این عادی‌سازی هم هست. پارلمان‌ها و رسانه‌های غربی به دنبال این هستند که فشار رو بیشتر بکنند. نمونه سوئیس خیلی مهمه. پارلمان سوئیس در اکثریت رأی داد برخلاف دولت سوئیس که تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا که اونها هم به هر حال تزیینیه اونها رو اعمال بکنه. کشور سوئیس و اون کشوری که همیشه سعی میکنه که یک مقداری بی‌طرف باشه حداقل، ولی دولت‌ها به دنبال اصلاح رفتار حکومت هستند و با حکومت میشینن. نمونش سفر عبداللهیان به ژنو بود، دیدار سه مقام اروپایی از جمله وزیر امور خارجه بلژیک، کسی که اتفاقا به صورت نمادین موهای خودش رو در همراهی با مردم ایران در ماه‌های گذشته چید. و در این حال میدونید این روابطی که به این شکل به وجود میاد، همه اینها نشون دهنده اینه که این عادی کردن روابط پروسه‌ای هست که با رهبری آمریکا در برنامه کاری غربیا وجود داره. من نمونه اطلاع شخصی خودم به شما عرض بکنم، در ارتباطاتی که با مقامات هلندی ما داریم مشخص میشه که اینها هم منتظر هستند. درسته که الان به طور مثال هدف هستش که نخست وزیر به زودی با یکی از نماد جنبش انقلابی دیدار بکنه، ولی در عمل شما میبینید که به دنبال فشار بیشتر و فشارهای مهمتر نیستن. از این جهت غرب اتفاقا در پاسخ پرسش شما به دنبال عادی سازی هست که اتفاقا حکومت هم میخواد و اصل اون داستان هم بعد از گروگان‌ها مسئله برنامه هسته‌ای است که ببینن آیا به نتیجه باز خواهد رسید حتی با اورانیوم 84% غنی شده.
مهدی یراحی هنرمند حامی معترضان در توییتی به ممنوع المعامله شدنش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. بنابر گزارش ها سازمان ثبت احوال اعلام کرده که اسامی 53 نفر از هنرمندان و برخی چهره‌های شناخته شده به دفاتر خود ارسال شده و در آن مشخص شده که افرادی ممنوع المعامله‌اند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مهدی یراحی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودن با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز 6 اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته‌های مختلف هنری به 10 مورد می‌رسد و شامل چهره‌های شناخته شده و کمتر شناخته شده می‌شود. این اتفاق از همان هفته‌های ابتدایی آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کردن آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده اند رسماً ممنوع المعامله شده اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراحی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر چهار نفر در کنار ده‌ها هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در 6 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کرده اند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع معامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود. هنرمندان و ورزشکاران مخالف حکومت پیشتر نیز ممنوع از فعالیت، ممنوع الخروج، احضار و بازداشت شده بودند.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.